أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در این جلسه بعد از پایان پیدا کردن مباحث مربوط به شورا و مشورت، وارد بررسی قسمت دیگری از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر می شویم که مربوط به گزینش وزیران در حکومت است. حضرت می فرماید ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی الآثام فلا یکونن لک بطانه فانهم اعوان الاثمه و اخوان الظلمه و انت واجد منهم خیر الخلاف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم و لیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم و آثامهم. می فرماید بدترین وزیران تو کسانی هستند که پیش از تو وزیر زمامداران ناصالح بوده باشند. و من شرکهم فی الآثام و در گناهان آنها شرکت کرده باشند. فلا یکونن لک بطانه، پس چنین کسانی هرگز نباید بتانه و محرم اسرار تو باشند. فانهم اعوان الاثمه، زیرا این افراد معاونان و یاران گناهکاران هستند و اخوان الظلمه و برادران ستمکارانند. و انت واجد منهم خیر الخلف، و تو می توانی جانشینان خوبی به جای آنان انتخاب کنی. ممن له مثل آرائهم و نفاذهم، از کسانی که از نظر فکر و نفوذ اجتماعی در حد و رتبه همان وزیران هستند. و لیس علیه مثل آثارهم، ولی بار سنگین اعمال خلاف و گناهان و معاصی آن وزیران پیشین را بردوش ندارد. خب عبارت البته ادامه دارد، من فعلا به این مقدار اکتفا میکنم. کلمه وزیر در اینجا به معنای لغوی آن به کار رفته و منظور از آن کسی است که وزر و سنگینی یک بار را به منظور کمک رساندن به دیگری تا اندازه‌ای تحمل می‌کند. بنابراین از آنجا که وزر و سنگینی بار اداره جامعه بر عهده حاکم اعلاست یا بر عهده مسئول عالی در همان منطقه که در ما نحن فی تطبیق می کند بر مالک اشتر در سرزمین مصر، قطعاً این مسئول عالی و یا حاکم اعلا نیازمند آن است که یاورانی داشته باشد برای تحمل بار سنگین مسئولیت. به این یاورانی که به او کمک می‌رسانند در تحمل این بار سنگین وزیر گفته می شود. بنابراین وزیر در اینجا به معنای لغوی کلمه به کار رفته، نه به معنای اصطلاحی که ما در زمان خودمان می شناسیم. ما در زمان خودمان وزیر به چه کسی میگیم؟ به کسی میگیم که مسئولیت یکی از دستگاه های عالی قوه مجریه را بر عهده داشته باشد. قوه مجریه دارای یک سلسله دستگاه های عالی است که اون دستگاه های عالی را ما اصطلاحاً در زمان خودمان و در زبان فارسی وزارتخانه مینامیم، مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت کشور، وزارت خارجه و همینطور وزارت‌های دیگر. خب کسی که در رأس یکی از این دستگاه‌های عالی قوه مجریه قرار گرفته باشد و به این ترتیب کمک‌کار رئیس قوه مجریه باشد، وزیر نامیده میشه. بر این اساس ما در زبان فارسی امروز شخصی را که مثلا در رأس قوه قضاییه قرار گرفته وزیر نمی نامیم. شخصی را که در رأس قوه مقننه قرار گرفته وزیر نمی نامیم. شخصی را که در رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته وزیر نامگذاری نمی کنیم. چون یه معنای اصطلاحی خاصی برای وزیر در زبان فارسی امروز وجود داره. اما امیرالمومنین علیه السلام کلمه وزیر و وزرا را در این فراز از عهدنامه مالک اشتر به معنای لغوی کلمه به کار برده است و بنابراین صدق میکند بر هر کسی که در تحمل اون بار سنگین مسئولیت اداره امور سرزمین مصر به مالک اشتر یاری برساند، اهم از آن که مثلا در امور اجرایی کشور این یاری رساندن را انجام بدهد یا در امور مثلا قضایی و یا در سایر امور. خیلی پس معنای وزیر در اینجا عام است، چون معنای لغوی اراده شده اختصاص به قوه مجریه پیدا نمی کند. تمامی یاوران فرماندار عالی مصر را که مالک اشتر باشد شامل می شود. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید که ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی الآثام فلا یکونن لک بطانه. می فرماید بدترین وزیران تو کسی است که پیش از تو وزیر زمامداران ناصالح بوده باشد و در گناهان آنان شرکت کرده باشد. فلا یکونن لک بطانه، چنین کسی هرگز نباید محرم اسرار تو باشد. خب کلمه بتانه در اینجا به معنای محرم اسرار به کار رفته، ولی در اصل لغت به معنای زیرین یا لباس زیرین است که با پوست بدن انسان در تماس است، در مقابل ظهاره. وهاره با را با زه دستدار، رای اخت و تا، رای معلف به اصطلاح توی فارسی میگن زه دستدار یا قبلا میگفتن. در مقابل وهاره که به معنای لباس رویین هست. خب از این عبارت امیرالمومنین علیه السلام چند نکته، چند مطلب فهمیده می شود. مطلب اول آن است که تو ای مالک به هر حال برای اداره کشور مصر نیازمند یاورانی هستی، نیازمند وزیران به معنای عام کلمه هستی که افرادی باشند تو را در این کار یاری برسانند. بنابراین اداره یک سرزمین قائم به شخص نیست، همواره توسط یک مجموعه از افراد صورت میگیرد. سوال: آیا این مجموعه از افراد که اداره یک سرزمین را بر عهده میگیرند معنای واگذاری اداره امور به این مجموعه آن است که امر اداره یک سرزمین باید به صورت نهادی اجرا بشود، به صورت دستگاهی اجرا بشود، به این معنا که امروزه ما زیاد میشنویم میگن آقا حکومت در کشورهای مدرن امروزی یک دستگاه است، یک نهاد است، یک سازمان یا مجموعه است. این سازمان، این نهاد دارد کشور را اداره می کند. بر این اساس ما اصلا در نظام‌های حکومتی زمان حاضر کاری با شخصیت فردی افراد نداریم. این که آقای رئیس جمهور فلان کشور از نظر شخصیت فردی آدمی است که مثلا دارای صفات عالی انسانی هست یا نیست، رابطش با زن و بچهش چطوره، آیا در خارج از موازین اخلاقی هم رفتاری دارد یا ندارد، اینها مهم نیست. مهم این است که این دستگاه دارد کشور را اداره می کند. بنابراین زیاد ما می شنویم در زمان حاضر که میگن اداره کشور باید توسط یک دستگاه، یک سازمان، یک مجموعه به نام حکومت انجام بشود، با تمامی تشکیلاتی که دارد، با تمامی قوای سگانه‌ای که دارد و وزارتخانه‌ها و نهادها و دستگاه‌های دیگر. بدین ترتیب ما اگر بخواهیم در هر کشوری امور را به نحو مطلوب اداره بکنیم و از سوء استفاده از قدرت جلوگیری بکنیم، باید توسط یک دستگاه منضبط و دقیق این کار را انجام بدیم. هرگاه این دستگاه روابط تعریف شده دقیقی بین اجزایش وجود داشته باشد و با محوریت قانون اداره بشود، آنگاه شخصیت فردی افرادی که در این دستگاه، در اجزای مختلف این دستگاه حضور دارند، اهمیتی نخواهد داشت. بر این اساس آنچه که در کتاب‌های قدیمی، آنچه که خصوصا در کتاب‌های دینی در مورد اوصاف زمامداران نوشته شده، عملا در زمان ما یا بی تأثیر است یا خیلی کم تأثیر. دلیلش هم همین است که گفتیم سابقا، یعنی قبل از شکل گیری دولت‌های مدرن امروزی، چنین تصور می‌شد که قوام اداری کشور بر عهده اشخاص حقیقی قرار دارد. یک شخص حقیقی به نام حاکم اعلی، حالا هر اسمی که داشته باشد، در رأس قرار می‌گیرد، یا سلطان است یا پادشاه است یا عنوان دیگری دارد، در رأس قرار می‌گیرد و تعدادی اشخاص حقیقی دیگر هم به او یاری می‌رسانند. حالا این اشخاص حقیقی دیگر هم نام‌های مختلفی، عناوین و سمت‌های مختلفی می‌توانند داشته باشند. صدر اعظم باشند، وزیر باشند یا عناوین دیگری از این دست داشته باشند. خب چون در گذشته نظام اداری هر سرزمینی بر اساس اداری آن سرزمین توسط اشخاص حقیقی تعریف می شد، لذا اوصاف این اشخاص حقیقی هم اهمیت داشت. می گفتن حاکم باید کسی باشد که عادل باشد، حاکم باید دارای کفایت باشد، مانند کفایت مجموعی از چند صفت است: شجاعت، مدیریت، مدبریت و توان جسمی و روحی لازم برای اداره آن مسئولیت. این چهار صفت مجموعش کفایت نامیده می شود: شجاعت، مدیریت، مدبریت، مدبریت به معنای آینده نگر بودن، و توان جسمی و روحی لازم برای اداره اون مسئولیت. خب این که یک شخصی که در رأس یک مسئولیت قرار می گیرد باید عادل باشد، یک باید عالم باشد، دو باید دارای کفایت باشد، سه، اینها ناشی از همان طرز تفکر گذشتگان است، طرز تفکری که اداره کشور را بر عهده اشخاص حقیقی می دانست. اما در دولت‌های مدرن آنچه که کشور را اداره می کند دیگر یک سازمان است، نه اشخاص حقیقی. بله، اشخاص حقیقی البته باید به تناسب جایگاهی که در آن قرار می‌گیرند توان اداره آن جایگاه را داشته باشند، اما این توان یک توان تخصصیه، مانند توان و قدرتی که ما در سایر افراد متخصص برای قسمت‌های مختلف زندگی اجتماعی بشر قائل هستیم. اگر یه نفر میخواد مثلا توی فرض بفرمایید یک سازمان مربوط به تنظیم امور برق یا گاز یا آب یا امثال این خدمت رسانی ها فعالیت بکنه، طبیعیه که باید تخصص لازم برای عضویت در اون سازمان را داشته باشه. اگر در اداره برق میخواد در یک قسمت ویژه‌ای مشغول به کار بشه، نمیتواند فاقد اطلاعاتی در مورد چگونگی اداره کردن امور برقی باشد، یا همینطور در وزارت نفت، همینطور در سایر دستگاه‌ها. خب پس آنچه که الان در دولت‌های مدرن نکته مهمی است که تفاوت ایجاد می‌کند بین این دولت‌ها و دولت‌های پیشین، آن است که در دولت‌های پیشین صفات عالی انسانی مانند عدالت، مانند برخورداری از برخی دیگر از ویژگی‌های اخلاقی مثل ایثار و امثال آنها، اخلاص، در وجود مسئولین حکومتی شرط دانسته می شد. اما در زمان حاضر این امور دیگر شرط نیست، زیرا ما برای مسئول حکومتی فقط به عنوان یک مهره‌ای که در این دستگاه کلان اداره کشور عضویت دارد ارزش قائل هستیم، نه بیشتر از این. یک مهره است، همونطور که فردی که مثلا در اداره برق کار میکنه، در سازمان آب کار میکنه، در وزارت نفت کار میکنه، او باید یک شخصی باشه که صلاحیت تخصصی حضور در اون جایگاه ویژه خودش را داشته باشه. دیگه لازم نیست دارای صفات عالی انسانی باشه، لازم نیست برخوردار از یک ویژگی های اخلاقی و فضائل اخلاقی باشد. خب این سخن را ما در زمان خودمان زیاد می شنویم. در بررسی این مطلب باید عرض بکنیم که البته بررسی کردن این دیدگاه و آثاری که بر آن مترتب میشه نیاز دارد به یه بحث‌هایی که از سابقه بحث‌های فقهی هم تا اندازه‌ای فاصله میگیره. اما آنچه که ما در اینجا فقط برای آن که این دیدگاه بدون پاسخ نماند و یک اشاره‌ای به برخی از جهات موجود در این دیدگاه داشته باشیم مطرح می کنیم این است. عرض میکنیم که بی تردید کسانی که در مسئولیت های مختلف اداره کشور قرار می گیرند خواه ناخواه به عنوان افرادی که دارای یک توانمندی بیشتری نسبت به سایر افراد اون جامعه هستند شناخته میشه، و الا وجهی نداشت که از میان این همه شهروندان این افراد بیان در چنین مناسب و سمتهایی قرار بگیرند. خب پس مطلب اول آن است که افرادی که در سمتهای اجرایی و اداری و مدیریتی یک کشور قرار میگیرن قطعا باید دارای یک ویژگی های برجسته نسبت به سایر شهروندان باشند، و الا اگر دارای این ویژگی ها نبودند هیچ گونه ترجیحی برای تصدی این مسئولیت ها نسبت به دیگر شهروندان نداشتند. این نکته اول. نکته دوم این که چنین افرادی بی تردید در میان مردم یک جایگاه ویژه هم پیدا می کنند. یعنی چی؟ یعنی این که جزو گروه های قرار می گیرند که در زمان ما به اونها گروه های مرجع گفته می شود. گروه های مرجع چه کسانی هستند در یک جامعه؟ کسانی هستند که افعال و رفتار آنان به عنوان الگو مورد تبعیت دیگران قرار می گیرند. یعنی چه بخواهند چه نخواهند چنین جایگاهی از نظر اجتماعی پیدا می کنند. به عبارت دیگر مردم هر جامعه ای ناگزیرند از اینکه یک الگوهای رفتاری برای خودشان داشته باشند. این الگوهای رفتاری را گاهی اوقات انسانها به صورت ارادی و با تأمل و تفکر انتخاب می‌کنند و گاهی به صورت غیر ارادی، ناشی از تبلیغات، ناشی از احساسات، ناشی از جو حاکم بر جامعه انتخاب می‌کنند. خب این به وضوح پیداست. شما ملاحظه میکنید مثلا یک نوجوان که خیلی علاقه منده به فوتباله، رفتار اون فوتبالیست یا فوتبالیست های برتری را که خودش میشناسد سعی میکند به عنوان الگو در زندگی خودش تکرار بکند، تقلید بکند. یک شخصی که مثلا در یک اداره مشغول به کاره سعی میکنه از رفتار اون کسانی که به عنوان یک افراد برتر آنها را قبول دارد برای خودش الگو برداری بکند. این الگو برداری در زندگی انسانها به طور قهری وجود دارد. هیچ انسانی نیست که فاقد این الگو باشه، الا اینکه این الگوها به دو دسته تقسیم میشن. گاهی اوقات از روی اراده و اختیار و تأمل و با فکر کردن برگزیده میشوند، گاهی اوقات هم که در شاید اکثریت موارد باشه یا بسیاری از موارد باشه بدون تأمل و تفکر برگزیده میشوند. بسیار خوب، پس خاصیت الگو بودن برای کسانی که در سمت‌های مدیریتی جامعه قرار دارند قهراً وجود دارد. بدین ترتیب هر قدر این افراد از ویژگی‌های انسانی و فضائل اخلاقی بیشتری برخوردار باشند دو اتفاق میفته. اتفاق اول، مردمی که آنان را به عنوان الگوی خود انتخاب کرده اند به سمت این فضائل اخلاقی و صفات عالی انسانی گرایش پیدا می کنند. به سمت این فضائل انسانی گرایش پیدا می کنند. و اتفاق دوم این است که در چنین جامعه ای امنیت روانی بیشتری حاکم است نسبت به آن جامعه ای که مسئولینش فاقد این صفات و ویژگی ها هستند. این خیلی نکته مهمیه. شما در نظر بگیرید یک جامعه ای را که در این جامعه مسئولین افرادی هستند که برای آنکه خودشان به منافع شخصی بیشتری دسترسی پیدا بکنند آمدن قدرت‌های مختلف را، سمت‌های مختلف حاکمیتی را به دست آوردند. وقتی که شهروندان در چنین جامعه‌ای ببینند آقای رئیس جمهور، آقای وزیر، آقای وکیل، نمی‌دانم دیگرانی که در سمت‌های مختلف هستند، اینها به دنبال تأمین منافع شخصی و گروهی و قبیلگی و خانوادگی خودشان هستند، این شهروندان چه کار می‌کنند؟ طبیعتاً شهروندان هم بنا را بر این می‌گذارند که اگر بخواهند در این جامعه از دیگران عقب نمانند بروند به سراغ همین رفتارهای ناشایست، همین چیزی که در فارسی بهش میگن زد و بند، یعنی ارتباط برقرار کردن با صاحبان قدرت برای اینکه روزی هم این هر کدام از این شهروندان بتوانند به یک جایگاهی از جایگاه‌های اعمال قدرت دسترسی پیدا بکنند. و این یعنی ایجاد یک شبکه‌های فساد در جامعه، شبکه‌های فسادی که اینها در پشت پرده قدرت را در میان خودشان تقسیم می‌کنند. خب اتفاق دومی که میفته در چنین جامعه‌ای همونطور که عرض کردیم اینه، امنیت روانی مردم از بین میرود. یعنی مردم میبینند مسئولین، حاکمان به دنبال منافع خودشان هستند، بنابراین هیچ گونه تضمینی وجود نداره که اگر این حاکمان با هم خواستن یه زمانی ائتلاف بکنن و این کنترل سازمان داده شده قدرت را خنثا بکنند نتوانند موفقیتی به دست بیارند. هیچ تضمینی در این مورد وجود نداره. یعنی چی آقا؟ یعنی این که مردم نگاه میکنن وقتی میبینن که بسیاری از مسئولین یا تعداد قابل توجهی از آنان افرادی هستند که برای منافع شخصی خودشان دارن اقدام میکنن، آنگاه کنترل نهادینه قدرت نیز خونسا خواهد شد. کنترل قدرت چجور خونسا میشه؟ به این صورت که صاحبان قدرت با یکدیگر ائتلاف میکنن، پشت پرده با همدیگر ائتلاف میکنن و عملا کنترل قدرت خونسا میشه. یعنی مثلا ما آمدیم قوه مجریه را در یک کشوری ناظر قرار دادیم بر قوه مقننه و متقابلا قوه مقننه را ناظر قرار دادیم بر قوه مجریه. بسیار خوب، این نظارت از زیر دست چه کسانی رد میشه و تصمیم گیری در مورد آن صورت میگیره؟ از زیر دست مسئولین عالی رتبه این دو قوه. هرگاه مسئولین عالی رتبه این دو قوه پشت پرده با هم ائتلاف بکنند، عملا این کنترل قدرت خونسا خواهد شد. خب پس من دارم چی عرض میکنم؟ دارم عرض میکنم که علی رغم آنچه که امروزه شنیده میشود و فراوان هم در برخی مقالات و کتابها و کلاسها مطرح میگردد، مبنی بر این که شیوه حکومتی در حکومت‌های مدرن آن است که قدرت توسط یک سازمان و نهاد و دستگاه اعمال می‌شود و اشتراط صفات عالی انسانی و فضائل اخلاقی که در قدیم برای حاکمان لازم دانسته می‌شد در زمان ما دیگر یا اصلا لازم نیست یا در حد بسیار کمی ممکن است دارای تأثیر باشد. این دیدگاه دیدگاه ناتمامی است، زیرا قهرن کسانی که در رأس مسئولیت‌های مختلف حکومتی قرار می‌گیرند، اینها باید نسبت به دیگر شهروندان یک ویژگی‌های بالاتری داشته باشند تا در اون مسئولیت ها واقع بشن، و الا قرار گرفتنشان در اون مسئولیت ها فاقد یک ترجیح عقلایی خواهد بود. این از یک طرف. و از طرف دیگر چنین افرادی که در مسئولیت ها قرار می گیرند خواه ناخواه الگوی مردم واقع می شوند. مردم در زندگی فردی و اجتماعی خودشان آنان را الگو قرار می دهند، از رفتار آنها الگو برداری و تبعیت می کنند. و هرگاه این افراد ناصالحی باشند، جامعه رو به فساد حرکت می کند اولا، و امنیت روانی جامعه از بین می رود ثانیا، و شبکه های فساد در چنین جامعه شکل میگیره و نهایتاً این جامعه رو به تباهی خواهد رفت. بنابراین ولو اینکه ما کنترل قدرت به صورت نهادینه و دستگاهی را میپذیریم، بله لازم است که کنترل قدرت به صورت نهادینه و دستگاهی و سازمانی تعریف بشود و در یک کشور اعمال بشه، لازم است، اما کافی نیست. قطعا ما به مسئولینی نیازمندیم که برخوردار از صفات عالی انسانی باشند. وجود چنین مسئولینی میتواند یک عامل تأثیرگذار مهم در کنترل قدرت در جوامع باشه. جالب است که بعد از ده‌ها سال که در کشورهای غربی بر روی این سازمانی و نهادینه بودن امر حکومت تأکید شده و این صفات عالی انسانی و فضائل اخلاقی را در حکومتگران لازم ندانسته اند، در این سالهای اخیر ما شاهد آن هستیم که بعضی از صاحب نظران غربی دارن در مورد شرط بودن ویژگی های عالی انسانی در مسئولین حکومتی صحبت می کنند. یعنی گرایشی پیدا شده در میان برخی از صاحب نظران غربی به این سمت و سو که باید مسئولین حکومتی برخوردار از یک فضائل اخلاقی و صفات عالی انسانی باشند. خیلی خوب، این یک نگاه اجمالی بود به این دیدگاهی که در زمانه ما وجود داره و نقد اجمالی این دیدگاه. تأکید میکنم که بررسی تفصیلی این دیدگاه نیاز به بحث‌های بیشتری دارد که از طور و کیفیت بحث‌های فقهی هم در یک قسمتی فاصله می‌گیرد. بنابراین ما بحث را در اینجا نمی‌خواهیم خاتمه یافته تلقی بکنیم. فقط یک القاء الضوئی بود، یعنی پرتو افکنی بود که نسبت به این موضوع دوستان عنایت داشته باشند. به هر حال امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید که ان شر و زرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی الاثام فلا یکونن لک بطانه. بدترین وزیران تو کسانی هستند که پیش از تو وزیر زمامداران ناصالح بودند و در گناهان آنان شرکت داشتند. چنین کسانی نباید هرگز بتانه و محرم اسرار تو باشند. خب گفتیم نکته اولی که از این فرمایش امیرالمومنین استفاده می شود آن است که اداره یک جامعه قائم به شخص واحد نیست. شخص واحد به تنهایی نمی تواند جامعه را اداره بکند و اگر هم برفرض بتواند این کار را انجام بده قطعا منجر به استبداد خواهد شد و استبداد بدترین خصلتی است که در اداره یک کشور ممکنه تحقق پیدا بکنه. نکته دومی که از این فرمایش امیرالمومنین فهمیده می شود این است که برای بکار گماردن وزیران و همکاران در اداره کشور الزاماً سابقه آنان را باید بررسی کرد. سابقه اونها را باید بررسی کرد که در دولت‌های ظالم جزو اعوان ظلمه نبوده باشند. امیرالمؤمنین در تعلیل این مطلب که بدترین وزیران کسانی هستند که در دولت‌های ظالم مشارکت کرده باشند، در تعلیل این مطلب اینجور می‌فرماید. می‌فرماد فإنهم این فاء تعلیله، یعنی لأنهم فإنهم أعوان الأثمة و إخوان الظلمة، زیرا چنین وزیرانی معاونان گناهکارانند. أثمة جمع آثم با سه نقطه به معنای گناهکار. فإنهم أعوان الأثمة، این چنین کسانی معاونان و یاران گناهکارانند. و اخوان الظلمه، و برادران ستمکارانند. یعنی کسی که در انجام کارهای گناه و در ظلم کردن نسبت به مردم با حاکمان ظالم شریک بوده، قطعا چنین فردی صلاحیت برای آنکه در دولت اسلامی وزیر باشد صلاحیت این کار را ندارد. این چنین افرادی از دو حال خارج نیستند، یا همچنان بر روی اون سیره و رفتاری که در دولت‌های ظالم داشتند پا بر جا باقی ماندند
یا ادعای توبه میکنن. اگر همچنان بر اون رفتار پابرجا مانده باشند و اون رفتار را همچنان پسندیده بدانند و تمجید بکنند که بله ما در دولت فلان پادشاه چنین و چنان میکردیم، خب عدم صلاحیتشان برای تصدی منصب وزارت در حکومت اسلامی آشکار است. اما اگر ادعای توبه بکنند، خب این ادعا را نمیشود پذیرفت، زیرا شاهد صدقی برای این ادعا باید وجود داشته باشد. در حالی که اگر قرار باشد چنین افرادی که در دولت‌های گذشته جزء اعوان ظلمه بودند به کار گرفته بشن، چند تا تالی فاسد خواهد داشت. یکی از تالی فاسدها این است: موجب سوء ظن مردم نسبت به این دولت اسلامی می شود. اولین تالی فاسد اینه، مردم سوء ظن پیدا می کنند به این ترتیب که این حاکم اسلامی چرا رفته همان وزیرانی را که با پادشاهان یا سلاطین گذشته در ظلم کردن به مردم شریک بودند، آمده است به عنوان وزرای خودش انتخاب کرده. این سوء ظن یکی از بدترین اتفاقهایی است که ممکنه در یک حکومت بیفته. بدترین بودنش را از کجا می فهمیم؟ از دو طریق. یک، تجربه خارجی نشان داده که وقتی مردم نسبت به حکومت سوء ظن داشته باشن، عملا همکاری مردم با حکومت تقلیل پیدا میکنه و در نتیجه کارها با دشواری پیش خواهد رفت و در نتیجه حکومت ناگزیر می شود از بیت المال بیشتر هزینه بکند برای اداره امور، چون مردم نسبت به اطاعت پذیری و فرمان برداری از این حکومت چندان روی خوش نشان نمی دهند. طریق دومی که می فهمیم این سوء ظن پیدا شدن در دل مردم یکی از بدترین اتفاقاتی است که ممکنه در یک حکومت بیفته، یکی از بدترین تالی فاسدهایی است که ممکنه در یک حکومت واقع بشه، فرمایش خود امیرالمؤمنین علیه السلام است. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه می‌فرماید که ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس ان یظن بهم حب الفخر و ان یوضع امرهم علی الکبر. چقدر این عبارت زیباست. ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس، یعنی چی؟ یعنی از سخیفترین و زشترین حالات والیان در نزد مردمان صالح آن است که والیان به گونه ای رفتار بکنند که مردم در مورد آنان گمان بد پیدا کنند. یعنی بدانید رفتار والی اگر و فقط اگر این گمان را در دل مردم ایجاد بکنه که والی دوستدار فخر فروشیه، صرف این که رفتار والی این گمان را در دل مردمان صالح ایجاد بکند، باعث می شود که این رفتار جزو سخیفترین حالات والیان باشد. یعنی ای والیان به گونه رفتار نکنید که در دل مردم سوء ظن ایجاد بکنید. در دل مردمان صالح، مردمان ناصالح ممکنه به اثر نامناسبتی سوء ظن پیدا بکنن، اونها سوء ظنشان ملاک نیست. سوء ظن پیدا کردن مردمان صالح را باید ملاک قرار داد. یعنی مردمانی که در این حال سعی میکنند رفتار والیان را حمله بر صحت بکنند، هرگاه یک والی یا والیانی به گونه‌ای رفتار بکنند که مردمان صالح از آن حمله بر صحت در ذهن خود منصرف بشوند و رفتار این والی را حمله بر معنای ناسوابی بکنند، آنگاه این رفتار والی جزء سخیف‌ترین و زشت‌ترین حالات والیان خواهد بود. مفهومه؟ خب پس امیرالمومنین علیه السلام دارد توجه می‌دهد مالک را. یکی از اون رفتارهایی که می‌تواند جزء سخیف‌ترین حالات والیان باشد چیه؟ این است که والی از وزیرانی که در دولت‌های ظالم پیشین در رأس امور بودن، از اونها وزرای خودش را گزینش بکنه. این جزء همون رفتارهایی است که باعث میشه سوء ظن در ذهن و قلب مردمان صالح شکل بگیره. خب ضمناً این نکته آخر را هم در نظر داشته باشیم، دنباله بحث انشاءالله برای جلسه آینده باید مطرح بشه. این نکته آخر را هم مد نظر داشته باشیم که منظور از این وزیرانی که در دولت‌های ظالم پیشین بودند، کسانی هستند که به دولت‌های گذشته در جهت اعمال ظلم کمک کردند، که نامشان شده اخوان الظلمه، نامشان شده اعوان الاثمه. بنابراین افرادی نظیر علی ابن یقطین قطعا مشمول این عنوان نخواهند بود، چون اونها اعوان ظلمه نبودند، اونها اعوان الاثمه نبودند، اونها به پادشاهان و سلاطین زمان خودشان در راستای ظلم کمک نمی کردند، بلکه وارد دستگاه های سلطنتی و حکومتی شده بودند برای آن که تا آنجا که می توانند از ظلم جلوگیری بکنند. دنباله بحث انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.